دفنش بکنن یا خوش بشه یا فرآیندهایی که حالا همونها هم میتونه به خاک یا هوا آلودگی ایجاد بکنه، میبرنش داخل سه هاضمه‌های بی‌هوازی و برای تولید توان یا حرارت حالا محصولات جانبی مثل کود و غیره از اون استفاده میکنن. و من خیلی علاقه منم اتفاقا وقتی یه فرصت مطالعاتی رفته بودم توی مقطع دکترا،
بله،
وقتی این سیستم رو دیدم یه پروژه بودش که مشترکاً دانشگاه با خود صنعت داشتش و من داخل اون پروژه وارد شدم و من باید اون پروژه رو در کنار اون تیم انجام میدادم. وقتی دیدم اینقدر واقعی و ملموس و شدنیه، واقعا اصلا بی صبرانه دوست داشتم که بیارم این پروژه رو توی ایران و اینجا هم اجرا بشه و اینجا هم ما بهره مند بشیم از این موضوع.
به اون سمت دارید قدم برمیدارید؟
ما داریم تلاش خودمون رو میکنیم، حالا
بله
تلاش خودمون رو داریم انجام میدیم، بله، حالا به سراغ مختلف، حالا رایزنی هایی که داریم انجام میدیم. یه شرکتی کوچیکی رو راه اندازی کردیم توی پارک علم و فناوری دانشگاه و توی این زمینه داریم حالا سعی میکنیم.
پس از نظر علمی شما و همکارتون توانش رو دارین و دارین به سمت حالا انجام عملش.
بله قطعاً.
چقدر جذاب. خیلی عالی. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم همراهتون هستیم. اینجا فرش قرمز رادیو سواست که به صورت خیلی زنده داره تقدیم حضورتون میشه. شبتون بخیر باشه دوستان، با برنامه زنده فرش قرمز همراهتون هستیم. مثل هر هفته میزبان یک نخبه جوان ایرانی هستیم که در رشته خودش خیلی حرف برای گفتن داره. البته خانم دکتر فقط خودشون در خانواده صاحب منصب علمی نیستن، بلکه پدر محترمشون، خواهرها و مادر هم که فرهنگی بودن و کار علمی میکردن، همه ماشاءالله سابقه درخشان دارن. خانم دکتر، از اعضای خانواده دوست دارین کی الان پشت خط باشه؟
فکر میکنم خواهرم.
فکر میکنم خواهرتون
یا مادرم یا پدرم، بالاخره هر کدوم باشن.
خواهرم یا مادرم یا پدرم،
حالا فکر میکنم پدرم باشن خیلی جذابتر میشه.
بشین پدرتون باشن.
بله
متاسفم، پدرتون گوشو جواب ندادن، خواهرتون جواب دادن. چی پدرشون؟ بابا باری کرد، آفرین. خب سلام میکنم به آقای دکتر عابدی، شبتون بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای اکبری، مدیر محترم برنامه فرش قرمز در رادیو سبا و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر جاتون خیلی خالیه.
خواهش میکنم دوستان به جای ما.
ما متاسفانه یه ذره دیر با وضعیت علمی خانواده شما آشنا شدیم، شاید کمکاری از جان ما بود. کاش زودتر میدونستیم چه خانواده درخشان هستیم، همه رو با هم دعوت میکردیم.
خواهش میکنم
یه شب افتخار بدیم، به امید خدا تشریف بیاریم.
خواهش میکنم.
آقای چند تا سوال میخوام بپرسم. رقابت بین خواهرها،
زرنگترینشون
کی بود؟ زرنگترینشون کی بود آقای دکتر؟
ستاشون زرنگ بودن.
ستاشون زرنگ بودن.
باهوش بودن از ابتدا. به مامانشون رفته بودن. مامانشون هم خیلی باهوشه.
بله. شما هم این جوابی که دادین ماشاءالله خیلی باهوشین مشخصه.
خواهش میکنم. در خدمت شما هستم.
عزیزین. کی کمتر از همه کار میکرد؟ تو کار خونه تنبل بود.
ببینین اصلا نمیشه اینو مقایسه کرد با هم دیگه. بچه ها در یک فضای خاص خانوادگی قرار داشتن.
بله.
که میدیدم از پدر خانواده، مادر خانواده. بله. و خواهر بزرگتر و هر کدوم به هم دیگه نگاه میکردن، میبینن که همه فعال و اکتیو بودن.
بله.
و در جهت پیشبرد اهدافشون و اینکه خیلی منظم و کوشا بودن در جهت پیشبرد اهدافشون.
اصلا
تنبلی من توی اعضای خانواده من به هیچ وجه نمیدیدم.
همینطوره. آقای دکتر کدوم یکی بیشتر شبیه شمان؟ هم رفتاری؟
سه تا بچه‌ام شبیه خودم هستن دیگه، فرزندای من.
کدوم رفتارشون بیشتر شبیه شماست؟
من فکر کنم که خب مثلا ببینید
خانم دکتر که اینجا میگن که خودم
ما شبیه من باشه، یکی از فرزندا آناتومی صورتش.
بله.
شبیه من باشه، یکی بیشتر اخلاق و دیدگاه منو داشته باشه.
بله.
اینا رو همه رو نمیشه جنبندی کرد و بگیم یکی از فرزندان همه این خصوصیات رو داره.
دقیقا همینطوره. آیا تو کدوم بیشتر شبیه مادرشون هستن؟
شبیه مادرشون همین دختر بزرگم یکم بیشتر شباهت به مادرشون داره.
آها بیشتر شباهت داره. خیلی عمالی. آقای تو شما در زمینه هنر صاحب منصب بالایی هستین، درجه یک هنری دارین. دوست داشتین فرزندتون به سمت هنر برن، یعنی که رفتن سراغ رشته‌های دانشگاهی دیگه، شما ناراحت نکرد؟
نه، من خیلی خوشحال بودم که در خانواده ما همه چی به صورت آزاد انتخاب شده.
بله.
و من و مادرشون به عنوان مشوق اینها بودیم همیشه در تمام مقاطع. و اینجا جا داره که تشکر و قدردانی بکنم هم از تک تک بچه ها که خودشون به فکر آیندهشون بودن و هم از مادرشون که از همون مقطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، حتی دانشگاه و حتی الان یک مشاور خوب، یه پشتوانه خوب، برای اینکه شغل من اقتضا میکرد که مرتب در سفر باشم، یا سفرهای جنگی، بحرانی، سیل، زلزله، بوسنی هرزگوین، کجا همش در سفر بودم، بیشترین بار مسئولیت خانواده به دوش مادر بود و همیشه جا داره که از مادرشون من تشکر و قدردانی بخونم.
بله آقای تو، خیلی ممنونم که فرصتتون رو به ما دادین. امکانش هست با مادرشون هم صحبت کنیم؟
بله اونجا هستم، داشتن که
خوشحال شدم صدا تو شنیدم،
گزارش شما رو گوش میکردم. خانم تشریف بیارین، آقای اکبری مجری برنامه فرشت قرمز. من از شما و همه شنوندگان عزیز که به این برنامه توجه دارن بی نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنونم،
شما سپاسگزارید. خدا نگهدار، خوش به خدمتتون.
سلام جناب اکبری.
خانم شهبازی سلام، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه.
تا اینجا برنامه رو گوش کردین؟
بله برنامه رو گوش کردم، لذت بردم.
راسته خانم دکتر میگفتن که ما با بچه‌ها با هم دیگه دعوا نمی‌کردیم، درست میگن؟
نه واقعیت رو میگفتن، یعنی اصلا من گاهی یه جاهایی میدیدم توی خونه هایی که دعوا
بود،
اصلا همینجوری میموندم، گفتم مگه میشه اینا سر یه چیز کوچیک میافتن به جون هم. ولی واقعا تو خونه ما اینجوری اصلا نبود. من الانشم حتی نمیبینم که اینا با هم دیگه بحث هست.
بله.
اختلاف سلیقه هست،
تبادل نظر بیشتر.
بله، ولی اصلا شما فکر کنید که مثلا به هم توهین کنن یا مشکل آنچنانی داشته باشن، اینا نیست ابدا.
خانم شهبازی کدوم صبورترن به نظرتون؟
کدوم صبورترن؟
خود خانم دکتر سپیده آبادی که اینجا هستن به خودش نشاره میکنم، یه خودم
خانم دکتر سفیده صبورتر از همه، یعنی اینو اینه، نه که الان فکر کنید اونجا هست میگم.
بله.
خیلی صبوره، صبرش زیاده، مثلا مشکلات رو خیلی با ملاحظه میره جلو. حالا شاید دختر بزرگم یه خورده مثلا عجول تر باشه، ولی ماشالله سفیده نه، همیشه هم گفتم این بهترین هدیه یه که خدا بهت داده، این صبوری، این استقامت، این صبری که داری اصلا یه لطف خداییه که شامل حالت شده.
قطعاً همینطوره.
خیلی صبوره، خیلی.
خانم شهبازی خانواده شما خدا رو شکر نماد یک خانواده موفق و علمیه.
زنده باشید.
رمزش چیه؟ اگه کسی بخواد مسیر شما رو طی کنه چه نکته‌ای هست که باید رعایت کنه؟
فقط باید همین دست به دست هم بدن و به نظر من البته که خود بچه‌ها هستن که زحمت اصلی رو می‌کشن، ولی واقعا بایستی که اون محیط، اون بستر برای اینا آماده بشه. اگر ما پدر مادرها تلاش کنیم که مشکلاتمون رو در درون خودمون حل کنیم و اون بستر رو برای بچه ها فراهم بکنیم، یعنی اون بچه ها دیگه تا آخرش میرن و موفقن.
بله.
من همیشه هم به بچه ها گفتم هیچ منتی سر هر چی که شدین شما خودتون بودین و خودتون. واقعا دستشون درد نکنه، من لذت میبرم، خستگیم در میره، همین که میبینم که اینا موفقن تو جامعه، خدمت
بله.
میکنن، کاری از دستشون برمیاد انجام میدن، خدا رو شاکرم.
بله، نمونه بارز سه تا خانوم موفق ایرانی که درجه های علمی رو یک پس از دیگری طی کردن و برای کشورشون هم افتخار آفرین بودن. ما قرار با یکی دیگه از اعضای خانواده شما گفتگو کنیم، درسته؟
بله. دختر بزرگم.
بله.
خوش خدمتتون.
عزیزم خیلی ممنونم که با ما صحبت کردین. ممنونم. خدا نگهدار.
دستتون درد نکنه. ممنون.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر. الو سلام.
سلام بر خانم دکتر زمانه آبدی، درست گفتم؟
ببخشید.
من خودم خط خودم رو نمیتونم بخونم. چه توقعی داشتم که خط خانم دکتر سپیده آبدی رو بخونم. خانم دکتر شما عضو هیئت علمی دانشگاه هستین؟
بله، دانشگاه علامه طباطبایی
در رشته
اقتصاد.
در رشته اقتصاد وضع مالیتون من خیلی خوب باشه خانم دکتر.
دیگه کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خوره.
ولی خواهرتون تایید میکنن اینجا که وضع مالیتون خیلی خوبه.
ای بابا. دیگه بعد اگه نتونیم از اون علم استفاده بکنیم توی عمل دیگه واقعا کارایی نداره.
میتونید استفاده کنید و به نتیجه خوبی هم رسیده و میرسه
انشاءالله.
خانم دکتر، خانم دکتر ببخشید اینجا من مجموع با دست اشاره کنم، شما که خانم دکتر باشین، ایشون که مهمون ما هستن، خانم دکتر سپیده گفتن که در تمام مراحل زندگی نگاه به مسیر شما میکردن و همون مسیر رو طی میکردن. جایی بوده که از این قضیه ناراحت شی میگی ای بابا هر کاری من میکنم تو هم داری همون کارو میکنی؟
نه اتفاقا، اصلا کلا سیستم خانواده ما جوری بوده که من بعضی وقت میشینم نگاه میکنم احساس میکنم خانواده سرمایه گذاریشون رو روی من انجام دادن و اون مسیر رو نشون دادن و همینطور این باعث شده که حالا سارا و یا سپیده وقتی نگاه میکنن موفقیت ها رو همون مسیر رو میرن، ضمن این که حمایت های ما رو هم دارن. یعنی من خودم شخصا هر جا که احساس بکنم یک ناراحتی توی کارشون هست یا جایی میتونم کمکشون کنم، قبل از این که اصلا خودشون کمک بخوان خود من پیش قدم میشم برای این کار. بخاطر همین همیشه سپیده خب چون خواهر کوچکترم هست از حمایت هم من
بهره مند شد،
هم از سارا. حالا سپیده خب بیشتر من خیلی حمایتش میکردم، حتی اینطور بگم خدمتتون که برای مصاحبه جذبم برای هیئت علمی رفتن من همراه ایشون بودم، یعنی پشت در بودم ایشون
از مصاحبه برگردن.
به خاطر همین اصلا ما این بحث رقابت رو نداشتیم و همیشه کنار هم بودیم. بعضا خیلی جاها کمک میکنیم، حتی همین الان توی فعالیت های مختلف به هم دیگه، فعالیت بین دانشگاهی داریم، بین دانشکده ای داریم، تبادل دانشجو داریم، پایان‌نامه های مشترک برمیداریم و تو همه مسیرها به هر حال جایی همراه هم هستیم و دست هم میگیریم.
فکر کنم شما هر وقت مهمونی خانوادگی دارین 3-4 تا مقاله آیسای از توش در میگیریم.
نه اتفاقا توی مقاله سعی میکنیم جدا جدا فعالیت کنیم، میترسیم واقعیت از این جهت که الان سپیده جان اشاره کردن توی صحبتاشون یکی از مسائلی که ما داشتیم این بود که با وجود اینکه تو مقاطع مختلف و در بخشای مختلف بودیم ولی چون هم نام بودیم خیلی وقتا این باعث ایجاد سوء تفاهم میشد.
تصور این بشه به اشتباه که یک نفر نوشته و اسم بقیه رو اونجا
ذکر دقیقاً در حالی که اینطور نیست. یعنی حتی اگر الان هم بخواد فعالیت علمی انجام بشه کاملا هر فردی اون درصد سهم خودش رو در اون فعالیت علمی داره که به صورت اشتراکی انجام بشه.
درسته. ما با خانم دکتر سارا هم میتونیم صحبت کنیم یا تشکر
سارا نیستم متاسفانه.
یه روایتی من از خانم دکتر سپیده اینجا شنیدم، میخوام ببینم که شما هستش رو میدونید یا نه. خیلی اصرار داشتن که نگو ولی من میخوام بگم. سر کلاس سارا خانم نشسته بودن، قرار بوده که سیب بکشن و اشتباه میکشن سیب و شبیه گلابی میکشن ظاهرا. معلمشون میاد سر کلاس سپیده خانم میگه که شما بیا بیرون، حالا که فامیلیت آبدیه بیا به جای سارا سیب بکش. درسته؟ میگن مامانم میدونن.
آره من نمیدونم.
الان بعد چند سال، بعد 20 خورده ای سال برملا شد رازیشون.
الان این فارسی برای من برملا. خب بعد آخرش چی شده بوده؟
آخرش چی شده؟ آخرش نمره رو دادم به سارا خانم و اون نمره رو مدیون سیبی هستن که سپیده خانم کشیدن. بله.
بسیارم عالی.
خواستم اصل این قضیه رو از سارا خانم جویا بشم که متأسفانه نیستن امشب مثل این که.
نه،
یکی از رسالت اون پیگیری وضعیت نخبگانه. اینم میتونه یه نوع پیگیری باشه. میخوام ببینیم بالاخره اون نمره متعلق به کی بوده.
به کی بوده؟
آره، ما یه شب دیگه سعی می‌کنیم شما رو خانوادگی دعوت کنیم اگر افتخار بدین.
سلامت باشین، خیلی خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنونم. متشکرم که ما فرصت دادین. به خانواده محترم سلام برسونین. شما تلفن رو قطع کنین، از طریق رادیو شنونده جمله‌ای باشید که سپیده خانم میخوان به خانواده محترمشون بگه. خیلی ممنونم. خدا نگهدار. خانم دکتر اگه صحبتی دارین با خانوادهتون و میخواد یک جمله بهشون بگین یا تشکر کنین یا هر چیز دیگری، از طریق رادیو سبا دارن صدای شما رو میشنون.
خواهش میکنم. من واقعا تشکر میکنم از تک تک اعضای خانواده، مادر عزیزم، پدر عزیزم، خواهرای نازنینم که هر موفقیتی واقعا الان دارم واقعا بخش خیلی زیادیش رو مدیون محبت ها و زمان و انرژی بوده که این عزیزان برای من گذاشتن.
خیلی هم عالی. انشالله که همه در کنار هم شاد و موفق باشین.
زنده باشین.
وقت زیر بارون، رقص موهای تو بود و پنجه باد، اشتیاق دل سپردن، قطره اشکی شد و رو گونت افتاد. با شروع ورده هامون شب به شب شد پر هیاهو از صدامون، شب سحر شد ما هنوزم پا به پا هم فرسه بودیم تو خیابون. دستم رو بگیر از تو این خواهشم بود، تنها پیش تو جای آرامشم بود. حالا چه خالی جای تو،
سو 18 دقیقه از برنامه زنده فرش قرمز همراهتون هستیم. چند دقیقه ارتباط ما با شما در پیامک ها قطع شده بود، پیامکاتون به دست من نمیرسید و علتش هم این بود که من متاسفانه اینترنتم تموم شده بود. میخوام تشکر کنم از پویا رضایی که پیام های شما رو به دست من رسوند. ازتون پرسیده بودیم که چه خوردنی هایی هستن که خوراکی نیستن. خانم دکتر گفتن نیش خوردن، گفتن چشم خوردن و ارزم بازتون چون اسمشون ننوشتن 0913-63-67 گفتن چک برگشت خوردن، قصه خوردن، تاب خوردن، چی سر خوردن، حسرت خوردن، جا خوردن، سرما خوردن، زیراب خوردن، ماشاءالله پشتک خوردن، اینا ازتون قبول نکنم پشتک زدنه، زنگ خوردن، زمین خوردن، فریب خوردن، گول خوردن، ضربه خوردن، توپ خوردن، گره خوردن، قل خوردن، ذهن فعالی داشتن، کتک خوردن، پیچ خوردن، دیگه بخیه خوردن، بله جوش خوردن قبول، وصله خوردن، ضرر خوردن اینم قبول میکنیم، قفل خوردن قبول کنیم. خانم دکتر قفل خورده،
قفل میزنن،
قفل میزنن، بله این قبول نمیکنیم، حرف خوردن بله اینم میشه قبول کرد، شکست خوردن ماشاءالله این شنونده عزیزمون که متاسفانه خوشنو معرفی نکردن 0913-63-67 از اصفهان، ذهنشون خیلی خوب کار میکنه، همین رو نوشتن. ببینیم دیگه بقیه دوستان چند تا کلمه تونستن بگن که خوردنی هایی که خوراکی نیست. خانم دکتر، غیر از این کلماتی که من گفتم شما چی اضافه میکنید؟
رو دست خوردن
باریکلا. خب
دیگه پاچه خاری هم جزش میشه.
پاچه خاری هم تو کله پاچه میتونم ازتون قبول کنم. پاچه خوردن، بله، پاچه و بناگوش خوردن میتونم ازتون قبول کنم.
جا خوردن هم داشت.
جا خوردن هم، بله، جا خوردن اول
گفته بود.
برنامه گفته بودن دوستان. خیلی عالی، بازم پیامک ها رو میخونیم ببین. آها راست میگن دوستان، ببخشید ما این دقت نکردیم
چی شده.
ما گفتیم چه خوردنی هایی هست که خوراکی نیست. آقای مددی الان تذکر دادن به من که پاچه خورده و بناگوش خورده.
من آخه چیز دیگه ای مد نظرم بود. بله شما دیگه تعقیب دادین من پذیرفتم از شما.
یه زن گوشتم هنوز شام نخوردم، ذهنم رفت سمت کله پاچه. حتی شما سنگینه ولی خب به هر حال. خب خانم دکتر، شما جدا از سوابق علمی درخشانی که دارید، سوابق اجرایی خوبی هم دارید. رئیس اداره دانشجویان بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی هستین، مدیر کل امور کمیسیون علمی شورای عالی استانها هستین.
بودم در سال.
بودید. بله. ببخشید خودتون بد خط نمیشین، خودتون اصلاحی میکنن. مشاور کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران بودین. دبیر کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران هم هستین الان.
بودم.
بودین قبلا. ثبت شرکت داشتین و الان شرکت دارین.
بله.
خواهرام هستن شرکت کردن.
بله.
بله، خانوادگی باشه. سوابق ورزشی هنریتون هم که بهش اشاره کردیم و قهرمانیتون در والیبال. خب یه ذره راجع به فاز اجرایی زندگیتون به ما بگید. چه کاری میکنید دقیقا؟ به کدوم بیشتر علاقه دارید؟ بیشتر وقتتون رو کدوم گرفته؟
واقعیتش کلن زندگی اجرایی من از به صورت رسمی از سال 92 شروع شد.
بله.
که حالا به واسطه پیشنهادی که بود از طرف شورای شهر، خب دعوت به همکاری شدیم به عنوان دبیر کمیته ایمنی مدیریت بحران. توی اون زمانی که بازه که من توی شورای شهر بودم تقریبا 8 سال دو دوره کامل شورای شهر، حالا چه در قالب مشاور کمیسیون یا دبیر کمیته های تخصصی، ما مستقیما کارمون گره خورده بود به زندگی مردم در شهر.
بله.
و چون یه سری مصوبات و طرح‌ها و برنامه‌هایی رو تدوین و نظارت بر اجرا انجام می‌گرفت و در حوزه حالا برنامه‌هایی که الزامات شهرداری ها بود در این زمینه، و خیلی باید علاقه خاصی این کارها پیش می‌گرفت. به خاطر اینکه از یه طرف وضعیت زندگی مردم و رفاه و سطح کیفیت مردم مطرح بود و از طرف دیگه بالاخره اون برنامه‌ها بودجه‌هایی که در شهرداری در واقع سال جاری هست، در حوزه ایمنی و مدیریت بحران و در حوزه سلامت و محیط زیست.
شما که اضافه شدین به این جمع چه نوآوری با خودتون بردین که قبل از اون نبود؟
کلن تو اون بازه های زمانی که من تو مجموعه شورای شهر بودم، مصوبات قابل توجهی، حالا ما یه تیمی بودیم که می نوشتیم، هم مصوبات رو می رفت در صحن شورا تصویب می شد و بعد لازم الاجرا می شد برای شهرداری. به فرض مثال مصوبه که در حوزه توسعه بهبود خدمات ایمنی شهر تهران هست، مصوباتی که در حوزه انرژی های تجدیدپذیر شهر تهران هست، استقرار سامانه HSE در شهر تهران هست، تعدادش حالا متنوع. این مصوبات خب قبلا نبوده، برای اولین بار در شورای شهر اینها به تصویب رسید، تدوین شد، بالاخره اعضای شورا زحمت کشیدن، حمایت کردند که این در واقع مصوبات به تصویب برسه در شورای شهر و در واقع اجرایی بشه در بطن شهرداری. و بعد در بدنه شهر ما شاهد اون هستیم که الان خیلی از اونها اجرایی شده و بعضی از اونها هم هنوز در واقع در حال اجرا و پیگیری
هست. شما با علمتون تهران رو میبردید به سمتی که ایمنتر باشه.
ایمنتر باشه، بله. ولی خب در واقع حالا اینجوری هم نیست که 100% این اتفاق داره میفته. اتفاقا میگم ما خودمون سالیان سال توی همین کمیته ایمنی مدیریت بحران داشتیم مصوباتی که مربوط به ایمنی شهر سازه ساختمان ها هست رو تنظیم میکردیم، ولی شاید تو زندگی عادی و روتینمون همچنان درگیر این هستیم که میبینیم یه ساختمونی غیر مجازی میاد ساخت و ساز انجام میده که خیلی آسیب هایی رو بله متوجه
قوانین رو رعایت نکنن و
دقیقاً بیشتر این هست در واقع هستن. این هست علارغم این تلاش‌ها، ولی باز هم شاهد این موارد هستیم.
ولی خب با نظارت سختگیرانه قطعاً جلوی اون هم
قطعاً اگر نظارت سختگیرانه باشه همیشه من میگم باید در سه حوزه در واقع یک مسئله قرار باشه اجرا بشه. یکی از اون بحثاست این بحثا این هستش که قانونش وجود داشته نه. باشه، یعنی نقص قوانین اگه وجود داشته باشه اجرایی نمیشه، پس باید قانون تنظیم بشه. در سطح دوم این هستش که اون قانونی که اجرا شده تدوین شده مصوب شده اجرا بشه نه. و یه وقتایی هست که قانون هست ولی اجرا نمیشه. و در سطح سوم ممکنه که قانون باشه، مجری هم برای اون قانون در نظر گرفته شده باشه، ولی ناظر نظارت کافی و درست رو نداره، و وقتی هم که از دید ناظر پنهان بمونه قطعا حتی اگر قانونی هم باشه، حتی اگر بودجه‌ای هم باشه برای دستگاه اجرایی مثل شهرداری، اگر نظارت کافی در سطح شورایی یا حالا در سطوح بالاتر از اون نباشه عملا نمیتونیم نتیجه خوبی رو شاهدش باشیم.
دقیقاً همینطوره. در فرصتی که قبل از برنامه داشتیم من با خانم دکتر صحبت میکردم، گفتن که من میتونم تو برنامه‌تون دغدغه نخبگان رو هم بگم یا نباید بگم. اتفاقا فرش قرمز جایی که نخبه‌ها میتونن بدونش ملاحظه دغدغه‌هاشون رو بگن. خانم دکتر ما میشنویم.
خواهش میکنم. خب من چون هفته گذاشتم با یه جمعی از در واقع بنیاد ملی نخبگان توی همایشی شرکت کرده بودیم، اتفاقا در اون جمع هم یه تعداد خیلی زیادی از دوستان و همراهان ما ذکر میکردن در واقع مسائل و مشکلاتی که باهاش درگیر هستن. ببینید ما یک بخشی مواجه هستیم با یک گروه های تخصصی که واقعا جاشون در ادارات دولتی و در چه در سطوح دولتی چه نیمه خصوصی چه در سطوح خصوصی واقعا جاشون خالیه. حالا من چون یه بازه زمانی هم توی شورای عالی استان‌ها مدیر کل امور کمیسیون‌ها بودم، اونجا اولین باری بود که من بدنه کارمندی توی سیستم رو باهاش از نزدیک مواجه شدم، چون من اولین بانوی بودم که در اون مجموعه به توی حوزه های مدیر کلی ورود پیدا کرده بودم و می دیدم که مثل میتونم بگم تشبیه بکنم حضور خودم رو در اونجا مثل دودی که در کندوی زنبور عسل دمیده شده بود، و با ورود من به اونجا این یه حالت درهم ریختگی، همه چی انگار همه این زنبورا که فرار میکنن از کندو، یعنی به واسطه
برانگیز بود حضور شما یا
نه حضور من، این که فکر من بله. بینش من آها. برای کار کردن جدید. یعنی تصور ما که میخوایم بریم بله. یه جایی و برنامه ریزی بکنیم کار انجام بگیره، این هستش که بگیم که خب هر فردی یک مسئولیتی داره و بعد در حوزه اون مسئولیتش اون اجراش رو انجام بده، ولی متاسفانه در بعضی از حالا من اشاره میکنم باز در بعضی از حوزه های کار سطوح اداری ما میبینیم که کارمندان تصورشون این هست که فقط اگر چراغ اون اداره روشن شده براش کفایت میکنه که حقوق دریافت کنه، و واقعا جای خالیه.
نیاز خانم دکتر میبره کشور رو به سمتی که الان رسیدیم به اینجا که تصمیم گیرندگان کشور سعی میکنن از نخبگان در ادارات
واقعا
استفاده
جاشون.
کنن.
من واقعا حسرت میخورم
و به این سمت هم خدا شد داریم میریم، خیلی هم
واقعا جاشون خالیه.
اگر بعد نخبا بیان مدیر بخشای مختلف باشن،
مدیر بشن در بدنه اجرایی از اونها استفاده بشه، واقعا حیفه، چون من میبینم که کار هست، نیاز هم هست، اما افراد در جای درستی قرار نگرفتن درست. حالا به واسطه روابط حالا یا هر چیزی، به نظر میاد که اینها باید اصلاح ساختاری بله. انجام بگیره. نکته بعدی به فرض مثال چون ما در حوزه تجاری سازی محصول ورود پیدا کردیم، ممکنه خیلی از عزیزانی که بالاخره ثبت اختراعی دارن و میخوان کاری رو و میخوان اقتصادی رو خودشون شروع بکنن، کسب و کاری راه اندازی بکنن، ما به عنوان یه شرکت نوپا میخواستیم که از یه سری تسهیلات و وام ها استفاده بکنیم. برای استفاده از اون وام ها و تسهیلات باید دانش بنیان میشدیم.
بله.
پروسه دانش بنیان که رو طی کردیم و بعد در داوری اون پروسه ما گفتن که شما محصولتون درسته در عرصه دانشی هست، ولی تولید انبوه نشده. یعنی واقعا برای ما یه جای سوال بود که من اگر که میتونستم به عنوان یه تولید کننده تولید انبوه بکنم اینجا چیکار میکنم؟ یعنی یک چرخه معیوبی که یه قسمتش حلقه واقعا مشخص نیست.
مثل قضیه استخدامی که میگم از سابقه کار،
یعنی عملا دقیقاً اون وام هایی که تعلق میگیره برای شرکت های بزرگی که انبوه سازی کردن و حالا اومدن یکی از محصولاتشون رو میخوان دانش بنیان بکنن که بعد برن از اون، یعنی برای من نوپا خیلی پاسخگوی نیاز من نبوده و واقعا یه حلقه به نظر میرسه که باید بهش بررسی بشه که در کجا باید ما حمایت رو صورت انجام بدیم. باز در حوزه های تخصصی من با شرکت هایی در ارتباط شدم تو زمینه حالا تخصصی خود من، قطعا دوستان دیگر هم این رو تجربه کردن. وقتی که ما پروژه رو میبریم و میخوایم از یه شرکتی یه پروژه‌ای رو دریافت کنیم، حالا بخشش فرق نداره، دولتی، خصوصی یا حوزه های دیگه، ترجیحشون برای دادن پروژه به یک شرکت خارجیه. مثلا میگن که ما این پروژه رو حاضر مثلا بریم زباله سوز از یه شرکت ایتالیایی برام بیاد یه زباله سوزی و حتی مثلا 10 میلیون یورو بدیم که این کار انجام بگیره. ولی منی که ما مجموعه ای که ما در داخل کشور همون توانمندی رو داریم